بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اصل چهارم که به عنوان رفع شبهه است که به عنوان شبهه سفسطه به ذهن هر انسان متفکر و اندیشمند پیش میاد، که بعد از اینکه نسبت به خودش و جهان نظام هستی آشنایی اولیه را پیدا کرد، این شبهه براش پیش میاد که نکنه چون من در بعضی از جاها دچار اشتباه میشوم، در ادراکاتم، در دیدنم، در شنیدنم، نکنه که از این که گفتم عالمم هست تحقق داره اشتباه کرده باشم، عالم واقعیت نداشته باشه، منم واقعیت نداشته باشم. بعد فرمودید که باید با سلاح برهان این شبهه را، این اشکال را رفع کنه که عالم واقعیت داره و مشکل سفسطه را باید از خودش دور کنه، ولذا اصل چهارم تشکیل شده. بعد اونگاه از خودش میپرسد که حالا که نظام عالم و سرای هستی واقعیت دارد و حقیقت دارد، حقیقت و واقعیت نظام هستی به چیه؟ اصل پنجم تدوین میشه. اصل پنجم میفرماد که حقیقت و واقعیت هر چیز هستیه، که خود متن وجود واقعیت، متن تحقق عینی در مقام خارج حقیقت هر شیئیه. جناب عالی حق و حقیقتی برای اینکه در متن وجود تحقق داری، تمام کلمات وجودی نظام عالم همه واقعیت و عین حقیقتن، از باب اینکه همه وجودن، همه از وجودن، در وجودن، با وجودن، هستن، تحقق دارن، عینیت دارن. اینطور اونگاه بر اساس نظم بحثی به اینجا رسیدیم که ان شبهه‌ای در ذهن جناب عالی پیش بیاد که فرمودید حقیقت و واقعیت هر چیزی وجود هست و هستی است، نیستی که در خارج نداری، یه چیزی داشته باشیم به نام عدم نداری. فرمودید که حتی عدم را اگر تصورش هم میکنیم، مفهومی از عدم میفهمیم به نام نیستی و هیچ، این مقدارش هم به توفیل وجوده، به برکت وجود است که به ما وجود داد و انسان موجود متصور و عالم دارد مفهوم عدم را تصور میکند. والا اگر انسان عالم و متفکر نبود که تصور نمیکرد معنای عدم را، اینم که به توفیل وجوده. اون وقت که انهو به ذهن شبهه پیش بیاد که آقا بین وجود و عدم فاصلهی واسطهی نیست، یعنی نمیشه که بعضی از اشیاء عالم واقعیت و حقیقت داشته باشن اما حقیقت اونها و واقعیت اونها عدم نباشه، برای اینکه عدم نیستیست و اینها نیستی نیستن، هستی و وجود هم نباشه یه چیز دیگری باشه، که آقایان معتزلی ها تعبیر می فرمودن که به نام حال باشه. این رو هم در اصل ششم بیان می فرمایید که نه، واقعیت و حقیقت هر چیزی وجوده و در مقابل وجودم که عدم است، عدمم که هیچ واقعیتی در خارج نداره، فقط مفهومی است که در ذهن تصور میشه و از اون طرف واسطه ای میان وجود و عدم نیست، که اینها رو باید لطف فرمایید به عنوان اصول برداشته شده از مطالب تا اینجا که گذشت، باید به قبل مراجعه بفرمایید، نوارها را، جلسات را، مباحثات تا انشالله حل بشه. بعد اصل هفتم پیش میاد. خب ما که هستیم و همه هستند و همه واقعیتی داریم به نام وجود، و وجود هم یک پارچه غیر متناهی و چه و اینها، بفرمایید ببینیم که آیا بین این همه هستی ها، این همه موجودات، این همه پدیده هایی که از وجود پدید آمده اند، آیا هیچ ارتباطی، اتصالی، رابطه‌ای وجود داره یا همه از هم گسیخته؟ الان که خیلی به نظره اولا توجه میکنیم، میگیم اون که آسمانه، اون که آفتابه، اون که ماه، اینم که زمینه، همه ظاهرا از هم دیگر جدا. آیا واقعا این طوریه یا رابطه وجودی هم بینشون تحقق داره اصلا؟ اصل هفتم درست شده که نخیر، با دلیل، با برهان، فعلا به رفت وجودی اشیا در یک مرتبه بسیار نازلهی قبول داریم که اگر آفتاب نباشه زندگی بند و شما مختله، اگر باران نباشه زندگی من و شما مختله، اگر آب نباشه، هوا نباشه زندگی موجودات مختل میشه و هاکذا. پس معلوم است که اصل هفتم، هستی ها با هم بی پیوستگی نیستن، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارن، ارتباط دارن، اتحاد دارن و عرایضی که در اونجا مفصوتن تقدیم کردیم، مقداری هم به بعدها موکول شد. خب حالا سوال دیگر که انهو باز در سیر تطور همینجور برای آدم پیش میاد، هستی ها به هم مرتبطن، درسته، حقه، آیا این هستی هایی که پدیده هایی که از هست و وجود تحقق پیدا کرده اند، اینها اتفاقی تحقق پیدا کردن یا این که نه بر اساس یک هدفی و بر اساس یک ضابطه‌ای اینها محقق شدن، دنبال حقیقتی هن، دنبال هدفی هن، همینطوری نیست. اصل هشتم پیش آمده که اون چه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. اینطوری نیست که بگیم ابتدای عالم اتفاقیه، کلمات وجودی نظام هستی اتفاقا به دنیا آمدن، به وجود آمدن، از وجود پدید آمدن. منتها بنده جنابالی به نظره اولا، در نظر ابتدایی، خیلی از موجودات رو میبینیم که علی ظاهر منفعتی ندارن، بعد میگیم که آقا اینها دیگه چرا به وجود آمدن، چه فایده ای داره؟ خب این باید گشت دنبال سر و اسرار عالم گشت، ببینیم که من و شما که آقا خبر نداریم، آقا که یک خالموی سر جناب عالی فرض بیاد اینجا تحلیل بکنه بگه خب حالا این همه خالهای موی دیگری که در اطراف من بودن اینا به چه فایده‌ای، به چه چیزی؟ اما یک نفر دیگر که از راه دور، از یک افق دیگر به مجموعه بدن جناب عالی نگاه میکنه، میبینه که چه عجب، همه تنظیم شده و همه با سر جای خودشون قرار میگرفتن، اگر مو نبود چه می شد؟ اگر بینی تحقق نداشت چه پیش می آمد؟ اگر گوش نبود چه می شد؟ از خود گوش که سوال بکنی بگه خب من یکی کعبس بودم، اون دومی، اون یکی رو می خواستن چه کنن؟ بعد حالا بیا در یک مجموعه افق اعلا وایستا و به اون نگاه بکن، ببین چه شیرین پیاده شده. اینه که بندگان خدا اگر فکر بکنن اشیاء عالم اتفاقیه، نه خیر، اتفاقی نیست، بلکه همه بیهوده هم نیستن، به دنبال حقیقتی میگردن. خب از اینجا عنایت میفرمایید الان خودتون را باید در مسیر بحث طوری قرار بدید که کنه این طوری دارید تو عالم غور میکنید، فکر میکنید. خب بودند و همم که هستن، منم که هستم و همم که وجودن و این سرای نظام هستی بیهودم نیست و همه به هم مرتبطن. حالا اینها عرض کردم بارها که تا برای آدم پیاده بشه، آدم حرفشو که میزنه بیاد تو متن واقعش هم قرار بگیره، خیلی لذت داره. همین میشه اصلا سیر تفکر شب شما که قرار است به فکر بیفتید. یکی از کانال فکر شما میتونه همین روند خود درس باشه. عجب هستیم، همه هستن، همه از وجودن، همه از هستیان، همه به هم مرتبطن، هیچ کدام بیهوده نیستن، اتفاق نشده، بلکه نظام هستی بر اساس یک هدفی تحقق پیدا کرده. حالا اصل نهم، بعد میبینیم که چه عجب، تمام این موجودات همه در تلاطم هستن، همه در تکاپو هستن، همه مشغول کارن، آفتاب بگرده، ماه بگرده، زمین حرکت وضعی داره، انتقالی داره، ستاره ها مشغولن، افراد انسان میبینید ماشاءالله جز یک مقداری که برای استراحتشون هست دیگه، ماده است، بدن خسته میشه، از اون میبینید چجور به راه میفتن برای یک لقمه غذا، چه میکنن حیوانات، چجور هر کسی پر جنب جوش. برعرض نکردیم که در افق اعلای نظام هستی آدم قرار بگیره، بعد این مجموعه عالم رو نگاه بکنه میبینه لا اله الا الله، همه به یک نحوی بره در تکاپو هستن. بعد اصل نهم درست میشه که هر که هر آنچه از حرکت به کمال میرسد آیینی داره. اون وقت بعد میبینه پس تمام این پر جنب و جوش ها، تمام این حرکت ها بر اساس رسیدن به کمال تو متن وجودی هر موجود این خوابیده شده، میگه من کمال میخواهم، من نمیتونم ناقص باشم، من باید به کمال برسم، من این نقص رو نمیتونم تحمل بکنم، دادش در میاد و به طرف کمال راه میفته. عنایت میفرمایید به طرف کمال راه میفته و چون به طرف کمال حرکت میکند معلوم است یه آیینی داره، حرکتش یک روش خاصیه. لا اله الا الله، نحوه حرکت خرما تا بشه درخت خرما یک آیین خاص داره. اونطوری که جناب عالی در مازندران کشاورزی میکنه اونجوری نمیشه درخت خرما را به ثمر رسون، اون یه رمز رموزهای خاصی داره، اون را اون باغبان درخت خرما میدونه که آیینش چیه، دینش چیه، چه جور باید او را بپروراند، رشدش بده. بله، مادر مثلا گربه، بچه گربه خیلی قشنگ میدونه با چه جور این بچهش رو پرورش بده، به چه صورت او را بالا بیاره، به کمالش برسونه. اون گیاه برای خودش آیینی داره، در رسیدن به کمال خودش برنامه خاصی داره. بنده و جنابالی هم همینطور باید یک آیینی داشته باشیم، یک روشی داشته باشیم، منتها ما چون خودمون نمیتونستیم برای خودمون روشی تهیه کنیم، حالیمون نمیشه، به اسرار عالم آشنا نیستیم، اطلاع نداریم، تازه این همه صنعت و تکنیک پیشرفت کرده، بندگان خدا خودشون هم قبول دارن که هنوز بله اون چرا که پیدا کردن در مقابل اون چرا که هنوز کشف نکردند و اطلاع ندارن باید بگن هیچ است، اصلا نقطه است در مقابل بی‌نهایت. بعد خودشون تصدیق میفرمان که آقا با این که من یک موجودی هستم در این نظام هستیم، من اون قدرت رو ندارم که بتوانم برای خودم یک روشی رو تهیه کنم به کمال برسم. ای حقیقت عالم، اون دستی که مرا به وجود آورده ای، عالم رو تنظیم کرده ای، نظم نظام هستی رو برقرار داری، ببینم فرمایش جناب عالی چیه، من برای رسیدن به کمالم باید چه کنم آقا جان؟ بله؟ به دین میده، به آیین میده، دستور میده آقا این طوری باش، اون طوری باش، رابطت با خودت چگونه باشه، رابطت با محیطت به چه نه، رابطه تو با اجتماع به چه صورت، رابطه تو با نظام عالم چطور، نحوه بهره برداری جناب عالی از این کلمات وجودی عالم چگونه باشه، و و تا انشالله در این مسیر حرکت کنی. چون یک موجود گسیخته که نیستی آقا که هر جور بشینی خودت تصمیم بگیری حالا هر جوری عمل میکنم میکنم به عالم چی کار دارم. نه خیر آقا جان، جناب عالی آدم هستی، نظام هستی عالم است، اون دست قدرت غیر متناهی حقیقت حق که با قلم اعلای نظام عالم، نون و القلم و ما یسترون، این عالم را به این زیبایی نوشته، کتب کرده است، مکتوب تکوینی کرده، جناب عالی آدم را هم به این زیبایی سرشته و نوشته است، ایشون به شما میفرماید که آقا جناب عالی گسیخته نیستی، هر جوری قدم برداری، هر جوری راه بری، هر جوری فکر کنی، هر جور وقت بگیری، باید خودت را تطبیق بدی با عالم، نه اینکه تمام عالم به هم مرتبطن، جناب عالی باید تطابق داشته باشی با عالم. ولذا در مباحث عرفانی بحثی داریم که تمام اجزای عالم با هم دیگر تطبیق دارن، مطابق همه. آفتاب با ماه تطبیق داره، اگر ماه بگه آقا من خودم هر جوری که میخوام میکنم، آفتاب بگه من هم طوری که میخوام، یه دقیقه کل عالم به هم میریزه. همه عالم با هم تطبیق دارن، یک مجموعه واحد به هم پیوسته متحد با صنعت خاص، با یک برنامه منظم همه دارن پیش میروند، بنده هم یک عضوی از اعضای این نظام هستی هستم و باید این عضو با این عالم هماهنگ بشه. اون دست هماهنگ کننده نفس ناطقه جنابالی که حاکم بر این مجموعه بدن توست، دست را طوری کار میزنه، پا را طوری عمل میکنه، با چشم طوری میبینه، با گوش اون طور میشنود، بعد میبینید مجموعه بدن جنابالی هماهنگه، بعد این دست که یک عضوی از اعضای بدن جنابالی که عقل نداره که به شما بگه، به چشم بگه من هرچی از دستم برمیخواد بکنم، بعد یه مشت محکمی بگیره بزنه به سر چشم بگه که تو خفه شو، که بعد میبینه که همینی که مشت زده به خودش هم برگشته، دیگه نمیتونه کاری کنه، چون عالم مجموعه به هم متصل است، حق نداره انسان هر جوری کار کنه. اون کسی که مرتبط کننده عالم است، اون چه دستیه، اون چه حقیقتیه، باید بهش گفت آقا به من برنامه بده. اون به شما میفرماید که مثل این که شما به چشم میفرمایید برنامه جناب عالی دیدن باشه، به گوش میفرمایی عزیز من برنامه جناب عالی شنیدن باشه. بین دیدن و شنیدن علی ظاهر ارتباطه؟ نه. اون دست هماهنگ کننده دیده های تو را با شنیده های تو با هم هماهنگ میکنه، به دست شما میگه برنامه کاری تو این باشه، به همه برنامه میده، بعد تمام این برنامه ها را بر اساسی میدهد که برنامه هاشون به هم تنظیم شده باشه، همینجور گسیخته نیست. حالا که این طوره، پس تمام موجودات که حرکت میکنن به طرف کمال میروند، معلوم است بر اساس یک آیینیه، یک دستورالعمل تکوینی نظام هستیه. اینجاست که اینجا هست که شریعت یک امر اعتباری نیست. و نمیدونم چه فرمایشی مطرح میفرمایند، چجور آخر انسان عاقل، انسان متفکر، انسان اندیشمند چگونه به خودش اجازه میدهد که بفرماید که شریعت با فلسفه با عرفان با همدیگر نمیسازند؟ چرا آقا جان؟ شریعت دستورالعمل آیینی جناب حضرت حق است برای تنظیم انسان با نظام عالم، برای نحوه ارتباط انسان با کل موجودات نظام هستی. این شریعته. این شریعت بر اساس خود متن تکوین بررسی شده، مثل اینکه الان جناب عالی یه دست کتابی مینویسی، بعد میفرمایی که باغبان درخت خرما میخواهی درخت خرما بکاری، باید اینطوری او را پرورشش بدی. درسته که کتاب شما الان یه چیزی نوشته شده است، اما این نوشته شما شده شما بر اساس اون متن تکوینی درخت خرما پیاده شده. این شریعت تو برخواسته است متن تکوینه. اینی که استاها در هزار یک نکته فرمودن که تشریعیات از تکوینیات برمیخیزد. میرید ماشین میخرید، بعد به شما یه دفترچه میده، میگن آقا این ماشین رو باید به این صورت روغن عوض کنی، اینطوری رانندگی کنی، اینجوری آب بندیش کنی، به این صورت باید با او برخورد بکنی. درسته که این نوشته تشریع این ماشینه، این تشریع یک نوشته است، علی ظاهر میگی خب حالا یه کتابچه‌ایه، اما این نوشته را اون آقای نویسنده، همون دستی، همون کارخانه‌ای، همون صنعتگری که این ماشین رو ساخته بر اساس متن تکوین پیادهش کرده، همون دست تکوین یه کتابی می‌نویسد به شما می‌فرماد آقا اگر می‌خوای این صنعت رو اداره کنی باید این تدوین را، این شریعت را با بر اساس این تکوین عمل بکنی، بعد اینو نگهداریش بفرمایید. کی می‌فرماید که شریعت که آیین انسان است با فلسفه و عرفان مخالفه؟ فلسفه و عرفان شناسایی متن حقایق اشیاست، شریعت از قلم اعلای حق که نویسنده تکوین نظام هستی است بر اساس این شریعت پیاده شده که انسان را با این متن تکوین نظام احسن عالم او را هماهنگش کنه. پس عرفان و فلسفه هم کارش شناخت حقایق اشیاست، یکی از اون حقایق اشیا جناب انسانه، میاد که انسان رو که شناسایی بکنه، میبینه اون دست قلم اعلای حق برای انسان یک برنامه تنظیم کرده، بعد به انسان میفرماد آقا این برنامه رو داشته باشی، یا اینه که جناب مرحوم صدر المتعلهین پس دیگه دادشون در میارن، اوقاتشون تلف میشه دیگه، فرمایشات نابجا میکنن، میگن که آقا شریعت با فلسفه نمیسازه، اوقاتش تلخ شده، حق داره. فرمود مرگ بر اون فلسفه ای که بخواد با شریعت نسازه. آقا کی گفته؟ کی همچی حرفی رو زده؟ چه فرمایش میکنن؟ بله، هرچی در حرکت هست، هر آنچه از حرکت به کمال میرسد آیینی دارد. مگه بدون آیین میشه آقا جان؟ جناب عالی انسان بر اساس انسانیت هست، حرکت میکنی و به کمال میخوای برسی، آیین تو شریعت توه، منتها فرمایشی آقایان دارن. آقایان عارف میفرماین ما مکلف نیستیم، بنده مکلف نیستم. آقا جان جناب عالی مکلف نیستی؟ میگه نه خیر. ای آقا جان پس شما این شریعت، این نماز، این روزه، این احکام، اینها رو شما ندارید؟ میفرماید چرا؟ دارم. بعد بهش عرض میکنید، میگید آقا جان همینها رو ما میگیم تکلیف. میفرماید آقا اوائل را وقتی به ما دستورالعمل میدن هنوز خوب شناخت به حقیقت عالم پیدا نکردیم، خوب نیافتیم، احساس میکنیم که این دستورالعملها برای ما یه مقداری باره، ولذا فکر میکنیم خداوند ما را مکلف کرده. توجه داشته باشید به سر حرف رسیدن هنره، نه حرف مردم رد کردن. به تعبیر شریف است آقا که از جناب مرحوم حاجی سبزواری در اول اسرارالحکم نقل میفرمایند، میفرمایند جناب حاجی میفرماد که آقا به سر حرف مردم رسیدن هنره، نه اینکه تا یه چیزی رو شنیدی در جا پاشی یا ردش کنی بگی این دیگه چیه، نه آقا جان بشین ببین حرف مردم چیه. خب آقای عارف، آقای فیلسوف تو مکلف نیستی؟ میفرماد نه خیر. چرا؟ به دلیل اینکه اون چرا که خداوند به من دستور فرموده است در حقیقت دستور نیست، همانی را که اقتضای وجودی من بود در رسیدن به کمال را به من یادآوری فرموده، چیزی بر من تحمیل نکرد تا بگم من مکلفم. امر و نهی نیست که، در حقیقت امر و نهی در شریعت که آقا نماز را بخوان، فلان را بکن، اون کار بشه، این کار نشه، اونجوری بشه. انسان اوائل فکر میکنه که اینها بر ما تکلیفه، ما مکلف هستیم. بعد آقای عارف میفرماد نه خیر آقا جان، مکلف هستیم چیه، لذت ببر، این مطابق با بافت وجودی تو نوشته شده، یعنی چیزی بود که خودت فرمودی بنویسی، مثل این که درخت خرما به این آقای نویسنده متفکر میگوید آقا اگر میخوای برای من باغبانی تهیه کنی مرا پرورش بده، من بهت میگم اینجوری بنویس، اینجوری بگو که باید مرا پرورش بدی. حالا اگر جناب عالی محقق نشستی و بعد تو کتاب آوردی باغبان، بله اینجوری باید شخ بزنی، این طوری باید بکاری، اونجوری باید بشه، اون فلون کار رو انجام نده، اونجا آبیاری بیش از حد نکن، اونجا تشنه است آبیاری بکن، این بکن نکن ها را جناب عالی ابتداعا خیال میکنی که تکلیف بر تو، وقتی که جلوتر میروی میبینی تکلیف نبود، همش چیزی بود که در متن واقع است. ولذا عموم مردم تا نمازی که میخونن میگن راحت شدیم، این چه باری بود، امروز الحمدلله بارو برداشتیم. اما عارف میفرماد من قربان این نماز میشوم، چه لذت دارد، کی گفت تکلیفه. اینا میفرمان اصلا ما احساس تکلیف نمی کنیم، چون مطابق با طبع ما پیاده شده لذت میبریم. اون بنده خدا میگوید عجب باری روی دوش ما گذاشتن. حالا عارف میفرماد من مکلف نیستم، این میگه که بله عرفا میگن آقا نماز نباید خون، همینجور فلان، بعد یه عده‌ای هم بندگان خدا افتادن تو این خانقاها، کچ فهمیدن، نفهمیدن، توجه نداشتن به فرمایشات و چه فرمایشاتی کردن و چه کارهایی کردن که هیچ آبروی باقی نگذاشتن. کدوم عارف؟ کی آقا جان؟ کدوم عارف؟ بفرمایید در طول تاریخ یک عارفی رو بیاورید که ببینیم که ایشون عارف باشه، قشنگ به حقایق رسیده باشه و یه کار خلافی رو عمدن کرده باشه. البته شاید معصومن یه چارجایی هم احیانا یه اشتباهی هم پیش بیاد، اون که پر چیز ندارن که. با سرشاخه جناب آقایان عرفا که جناب محی الدین ابن عربی خودشون رسما در ابتدای فصوص میفرماین که ما هم ورثه هستیم، العلماء ورثه
انبیا ما هم ورثه هستیم. بنده ادعا خودشون میفرمان من ادعا ندارم ولست به نبیین ولا ولیین، من امام نیستم، من معصوم نیستم. هست آدمیم دیگه، چهار تا مشکلم پیش میاد. اما کجا، کی فرمود نماز نخونم؟ کی فرمود آقا بشینه عرق بخوره؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا، کی همچی فرمایشو فرمود؟ هیچ نداری. مگر اینکه خدای ناکرده یک کسی عارف حقیقی نباشه، به عرفان زده باشه و یه چهار تا کتابی خونده بلغور کرده، یه چهار تا داستانی از این وانور خونده، استاد ندیده، زانو نزده، حرف نشنیده، قشنگ در مسیر تکامل انسانسازی قدم بر نداشته، احیانا دست به قلمی هم کرده، چهار تا فرمایشاتی هم کرده، یا چه بسا اون بزرگوارانی از عرفا داریم خیلی کار کردن حرفا. خدمت شما عرض کنم که گاهی دلالگونه با خدایشون میشینن و به تعبیر خودمونی گاهی شوخیشون میگیره، گاهی هم گعده میگیرن با خدا. داریم از ائمه معصومین هم یه گوشه کنار چیزایی داریم. اون وقت دیگران تو اون حال نیستن، در اون فضا قرار ندارن، بعد میشینن این کتاب رو میخونن طبق فضایی که خودشون هستن، حالا میشینه تحلیل میکنه، چه ردها میکنه، چه نقضها میکنه. خب آقا جان باید در اون حال قرار بگیری تا حرف مردم رو آدم بفهمه. ولذا بارها به عرض محضر رسوندم که آقا نمیشه دست به هر کتاب عرفانی بزنید، کتاب بخونید بعد بگید آقا ما با دو تا کتاب خوندن میخواییم به راه بیفتیم به جایی برسیم. نمیشه، اینطور نمیشه. اینه که هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. الان این آجر اینجا هست، کمچه و ماله هم هست، سیمان هم هست، بعد خدمت شما کارگرم در خدمت جناب عالی هست و بفرما حالا میخوای یه ساختمون بشینی بچینی. استاد ندیدی؟ بله. یه مقدار دیوار رو میچینه و بعد تمام مردم که از اینجا میان رد میشن، هر که گیرد ریشه پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. بله ماشاءالله بنایی آقا رو ببین چه خوش چیده، چون حرف نشنیده، چون استاد ندید، فکر کرد فقط با داشتن آجر و با داشتن سیمان و با داشتن آب و بعد کارگر و اینها آدم استاد میشه. این که نمیشه آقا. که کتاب شاه نعمت الله ولی عزیز رو میخونه بعد میخواد همینجوری بره، صفی علی شاه رو میخونه بعد میخواد همینجوری راه بره، اون کتاب رو میخونه حرف بایزید بسطامی بزرگوار رو میشنود و فرمایشاتی میکند و حرفایی دارد، ولی به سر حرف نمیرسه، نمیدونه واقعیت چیه. اون بنده خدا بود گهگاهی، منتها به آقایان عرفا فرمودن که اون چرا که به شما داده ایم سعی کنید اینو همگانیش نکنید، مردم نمیکشن. بعضی از جاها همگانی شده، نباید همگانی بشه. چقدر اسرار ائمه داشتن که هیچ از اطرافیانشون خبردار نبودن این اسرار چی اصلا، سر در نمی آوردن. بله این طوری هست، بعضی از چیزها پر زیاد آقا همگانی شده، کتابهای عرفانی الان به شدت چاپ شده، دست همه افتاده، اینا همه استاد میخواد. آدم سالیانی عزیز من باید حرف بشنوه، باید در نزد استادی باشه تا بله جان به لب میاد، تا جان به لب بیاد. خیلی خوب. بعد فرمودید به این که تمام موجودات که در مسیر حرکت و رسیدن به کمالن، جناب عالی انسان هم از نقص به سوی کمال میخوایی بروی. پی همینجور سوال و جواب و اینها نتیجه این شد که راه رفتن از نقص به کمال تو تحصیل علمه، علم و یافتن حقایق نظام هستی. سوال آیا این علم غیر از وجوده؟ نه خیر آقا جان، علم همون وجوده. چه عجب، من که از وجودم، من که در وجودم، من پس وجودی که کمال مطلقه است، حرکت در اون متصور نیست. برای اینکه شما حرکت بکنه که بره چی را؟ هرچه هست داره. فرض به عنوان مثال جناب عالی در رشته فلان تحصیل کردی، هر چه کتاب و هر چه کمالات و هر چه فهم در این بخش بود همه رو به دست آوردی، دوباره حرکت بفرمایی در اون بخش که چیکار کنی؟ چی رو به دست بیاری؟ آخه هرچی بود که به دست آوردی، فرض قضیه اینه. بعد فرمودید حقیقت حق و حقیقت غیر متناهی وجود که کمال مطلق است و مطلق کمال است، دیگه اون حرکت نداره. بله اون یه حرکتی داره. حرکتیشون چیه؟ حرکتش اینه که دوست داره اون چرا که خودش داره به دیگران بده که اینها هم دارا بشن. اینجا حرکتی که این آقای دارا میکند حرکت از نقص به کمال نیست، برای اینکه داراست دیگه، نقصی نداره. حرکتش برای این است اون چرا که دارایی دارد به دیگران هم منتقل کنه، اونها هم دارا بشوند. اون حرکتی که فرمودید برای اینه که آدم چون فاقد کمال است به کمال میخواهد برسد حرکت میکند، اون حرکت رو فرمودید حرکت استکمالی. از داشتیم دیگه به ذهن مبارکتون. اما اونی که داراست حرکت میکند به سوی اونی که ندارد تا به او ببخشد، یعنی جواد، اون کسی که جود دارد، ببخشید، اون کسی که جود دارد میخواهد دارایی خودش رو به دیگران بدهد و لذا حرکت میکند که به دیگری منتقل کنه، حرکت اون رو فرمودید حرکت تکمیلی. اون برای این است که غیر رو تکمیل کنند، اونهایی که ندارن حرکت میکنن که به استکمال برسن، که میشه حرکت استکمالی. و ما الان مهم ما حرکت، حرکت استکمالیه که تمام نظام هستی همه یک پارچه حرکت استکمالی دارن که تا در مسیر حرکتشون به کمال برسن. خب حرکت استکمالی چون فقد شیعه، اصل 13 هم درست میشه که حرکت فرع بر احتیاجه. خب آقا جان این موجودات نظام هستی چرا در حرکتن؟ میفرمایید برای اینکه آخه محتاجن دیگه. هر کسی که محتاجه باید راه بیفته دیگه، باید راه بیفته که به دست بیاره دیگه. پس حرکت فرع بر احتیاجه. تو درون پرانتز فرمودن که اصل 11 را و اصل 13 را میشه با هم دیگر تلفیق بفرمایید. تلفیق این اصل با اصل 11 این میشه که حرکت در چیزی که چیزی است که فاقد کمالی باشد، پس حرکت فرع بر احتیاجه. کنه او دو اصل میشه یک اصل. همه اینها آقا جان خیلی کد و خیلی خوب، خیلی خوب. سوال، ما موجودات رو میبینیم که اینها همه در حرکتن، اما چه عجب بعضی هایی که ناقصن نسبت به بعضی های دیگری که اونها هم ناقصن، اینا دارن به اون طرف میروند. این باز برای چی؟ اینجا وقتی میشینی تحلیل میکنی میبینی که موجودات در مقام احتیاج و در فراگیری کمال با هم دیگر مختلفن. بعضی ها یه مرتبه بالاترن، بعضی ها در مرتبه پایینترن. درسته اینی که در مرتبه بالاتر است نسبت به پایینی کامله، اما نسبت به بالاتر خودش باز ناقصه. میبینی تمام اینها موجودات بعضی ها دارن به طرف بعضی دیگر می روون، که اینجا فرمودید جماداد تمام همشون اینه که به طرف نبات شدن برن، چون نبات یک کمال بیشتری. نباتات همشون اینه که به طرف حیوان برون، حیوان تمام همت او بر آن است که به طرف انسان برون. اصل 13 درست میشه. اصل 14 که هرچه که غایت و کمال متحرکی است، اینجا که جماد داره به طرف نبات می رود، نبات می شود مقصود جماد، میشه غایت و هدف جماد. پس معلومه که نبات از جماد برتره، بالاتره. بعد دوباره خود نبات نسبت به جماد که کامل است، نسبت به یک مافوق خودش باز ناقصه. ایشون هم باید حرکت بکنه به اون بالاتر، مثل اینکه جنابالی حرکت میکنی به استاد کلاس اول ابتدایی شما. کلاس اول ابتدایی شما استادش دوباره خودش باز میره به طرف دانشگاه که بره کمالات بیشتری رو بگیره، بره در یک مرتبه بالاتر. فعلا که این محصل ابتدایی به خدمت این استاد میره، اون استاد از ایشون الان فعلا کمال بیشتری رو داره، دوباره خود ایشون هم باز کمالات بیشتری رو به دست میاره، حرف دیگریه. یا شاید هم اصلا بیشتر نره، همین شاگرد بیاد و یواش یواش اون چی این استاد داره ازش بگیره، اون چی که داشت میشه در عرض ایشون. بعد استاد بنده خدا در فکر تحصیل کمال نباشه، این آقای شاگرد بره کمالات بیشتری رو پیدا کنه، چه بسا همین آقای شاگرد فردا بشه استاد این استاد اولی. منتها احترامش هم حفظ میکنه، ضمن حفاظت احترام کمالات بیشتری به دست آورده. هر چه که غایت و کمال متحرکی است، برتر و فراتر از آن متحرک است که حرکت ناقصی به سوی کاملی است. پس موجودات رو درجات و مراتبه. بله دیگه درجاته. الان هسته خرما هست، جماده، حرکت میکنه کجا بری؟ میخوام درخت خرما بشم. آخه درخت خرما نباته. شما چرا میفرماد آخه نبات کمالش از من بیشتره؟ من همت باید بکنم که کمال ایشونو به دست بیارم. بعد به اونجا میرسه میبینه که باز دلش آروم نمیگیره، میوه داد و میوهش رو به طرف انسان‌ها سرازیر کرده. انسانم از اون بخشی که بدن دارد میاد میوه رو میخوره، میشه بدن جناب انسان. اون هسته خرما کمال حرکت کرد به طرف درخت خرما، میوه شد و خرما شد و آمد شد غذای بدن جناب عالی و الان شد بدن جناب عالی، که شما در مرتبه بدنتون به اصطلاح حیوان میشیم ما، منتها بالاتر انشاءالله. این مرتبه بدن باز حرکت میکنه برای رسیدن به مقام تجرد که مقام نفس و مقام عقل و امثال این هاست. پس معلوم میشه این نظام هستی رو درجاتیه، مراتبیه، هر بالایی قویتر از پایینیه و هر بالایی پایینتر رو تکمیل میکنه و هر مادونی هم به طرف مافوق حرکت میکنه. اصل 15. خب آقا جان، موجودات که درجات دارن، مراتب دارن، بر اساس مراتب و درجاتشون هر مرتبه مادونی به طرف مرتبه مافوق میره. پس این بالایی غایت این پایینی، اون بالاتر غایت این وسطی، اون بالاتر غایت اون سومی. عالم مثال فرمودید غایت عالم ماده، عالم عقل غایت عالم مثال. آیا این سلسله این غایت و اون غایت و این غایات آیا منتهی به یک غایت نهایی میشود که انسان اونجا برسد و هر موجودی در نهایت به اون نقطه راه پیدا بکند که بیارم و دیگه فوق اون غایت و کمالی مافوق نباشه؟ اصل 15. جواب: اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشه. اگر منتهی میشه، حالا بنده و شما الان معتقدیم که همه منتهی میشن به حضرت حق، که حق میشود غایت الغایات، میشه کمال الکمالات، میشود نهایت النهایات، میشود منتها، میشود معاد. معاد یعنی همین، بله، قیامت. معاد فرمایشی که میفرماید حرف در حقیقت اینه. جنابالی که از حقیقت نظام هستی تنزل پیدا کرده یا در انزل مرتبهش به نام نطفه، که نطفه اون انسان اساره و خلاصه نظام هستی اساره است، در قوس سعود الحمدلله به راه افتادی و الان تا اینجا نویسایی، خانایی، گویایی، علوم معرف داری، حقایق و کمالات داری. مگر الان جنابالی رو میشه با نطفه بسنجی؟ نطفه کجا آقا جان؟ علقه کجا؟ جنین کجا؟ الان جنابالی کجا؟ خیلی حرف داری، خیلی کمالات بیاد گرفتی، بعد همینجور در مسیر هستی، بروی بروی اون میشود مبدع تو و این میشود معاد تو، و الان که تا اینجا آمده ای الان این میشه معاد و قیامت اون چی که تا الان گرفتی. این یک نوع قیامت توه. دم به دم هم هر چه میگیری قیامت تو همون اندازه است، تا برسی به اون نهایت نهایت که و انا الیه راجعون و منه مبدا و الیه میشه منتها. مبدا و معاد حرف همینه آقا جان. یه خدای جدا نه، یه قیامتی که باز تصور میشه که نمیدونیم کی باید برقرار باشه، کی رو دنبال کنه، کجا یک چاله‌ای بکنن، تو چند تا هیزم بریزن، اونجا رو آتش بزنن، بیان بگن آقا روی این یک پلی مثل نخ اینجا هست، بیا در برو ببینیم میتونی یا نمیتونی. خب آقا جان، اینطوری که همین الان تو متن وجودی شما هر چه به دست آورده اید همین الان قیامت جناب عالیه. منتها به تعبیر شریف روایات ما، الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم بندگان خدا خوابن، نمیدونه قیامتشون ظهور کرده است. الان قیامت همه ظهور کرده است، حساب همه رسیده است، هیچ کسی حساب نارسیده تا اینجا نداری جنابانی، تا اینجا هر چه گرفتی، هر چه نقص داری، هر چه کمال داری، حسابت رسیده است. الان یک پارچه عملی، یک پارچه نامه عملی، یک پارچه چی نقص داره، چه نا حسابی داری، کی باید بیاد برای تو حساب کنه که تا الان چه مقدار آمدی، چه مقدار کمال داری، هر چی داری همینی دیگه. بله، فقر کتابکه، خودت بشین کتابتو مطالعه کن ببین تا الان هر چی گیر آوردی همینی. و کفا به نفسک الیوم علیک حسیب، ما که حرفی نداریم که. منتها الناس نیام و نظام ماتو انتبهو، به شما گفتیم آقا این نظام هستی عالم است، عالم است، عالم است، عالم است، عوالم وجودیه، در روایتی آمده 16,000 عالمه و در روایتی هم آمده جناب امام صادق میفرماد که هر شب جمعه ای ما 16,000 عالم میرویم. درست؟ اینقدر غیر متناهیه. بعد به بنده شما میگن آقا جان این مسیر راه یا الله از تو حرکت و از خدا برکت. مسئله بنده شما مسئله ببخشید اون کودکی را میماند که هنوز الان به مدرسه نرفته. بعد بهش بفرمایی که آقا الان که جنابالی داری اینجا تیل بازی میکنی و خواب بازی میکنی و اینجور داری وقت خودتو شبان روز میگیری، تو آینده میدونی باید کلاس اول بخونی، باید بری ابتدایی طی کنی، راهنمایی بروی، دبیرستان بروی، به دانشگاه بروی، به چه بروی و چه کارها داری و چه خبرها داری. ایشون بنده خدا میگه کی آقا رفته و دیده و برگشته شما اینقدر میگید؟ بذارید ما تیل بازی خودمونو بکنیم آقا جان. بعد اناس نیامون وقتی چشم باز میکنه میبینه بله آقا جان کی رفته و برگشته چیه؟ این همه آقایون دانشجویان درس خوندن رفتن شدن، این همه آقایون رفتن حوزه ها طلبه شدن، تحقیق کردن، حرف دارن، بلد شدن، بالا آمدن، نکردم. چشم باز میکنم میبینم که ای حالا افتادم، حالا چشم منو باز میکنم. مرد هیچی نیست عزیز من، مرد جز این که فقط چشم بنده و شما رو باز میکنم. میگن آقا تو الان نمیدیدی، حالا بشین ببین، حالا ببین چه کردی. همین منتها دیگران بندگان خدا فکر میکنن حالا جسم ما رو بردن اینجا یه چاله ای انداختن، ما هیچ شدیم، ما نیست شدیم. من آخه این جسم نبودن تا نیست بشوم که، من فوق این جسمم، من یه حقیقتی مجرد هستم، کار دارم با حقیقت خودم. این حقیقت رو از این جسم جدا میکنن، جسم رو مردم میگیرن میبرن تو چاله میاندازن، گریهش هم میکنن، سر و صداش هم میکنن، ناراحتی هم میکنن. خب باشه مطابق با این نشأه است، اما آقا رو که نبردن دفن بکنن که، جناب عالی رو که دفن نمیکنن که. حضرت عالی، حضرت عالی هستی، هستی که هستی، به ادامه داری در این نظام هستی تا بی نهایت. هستیم که هستیم به تعبیر آجان که هستیم و یک که هستیم که هستیمی که هیچ نمیشود نهایت بده. بعد منتها الان یه مقداری بله بینا نیستیم، چشم دل باز نشده، یه کلیدی میزنن چشم دلمونو باز میکنن، میفرمان آقا جان حالا بشین این کتابی که تو الان خودت تهیه کردی ببین چیه. جناب علی درس خوندی، الان میشینی پیش خودت میگی بله آقا درس خوندم، به این کمالات رسیدم، الحمدلله رب العالمین، نادار بودم الان دارایم، جاهل بودم الان عالمم، نمیدانستم الان میدانم. اینا میشه کتاب تو، اینا قیامت تو، اینا مرگ تو. بعد هم انشاءالله همینجور عالم عالم باز جلوتر. خب این اندازه دارم کافیه؟ نه خیلی آقا، این اندازه که خیلی کمه، که خیلی چیزها هست هنوز ما خبر ندارم. حالا تازه فرض بنده رفتم یه رشته رو درس خوندم، چندین چقدر الان چند هزار رشته شد در علوم دانشگاهی باشه، اونم مفهومیش، چقدر رشته های علمی در حوزه هاست. اینها بنده که در حوزه هستم چهار تا کتاب خوندم، حالا بگم آقا چقدر نسبت به اونی که نخوندم؟ هنوزی که نشده آقا که. بله به تعبیر شریف است آقا فرمودم که آقایان اطبایی از خارج کشور تشریف فرما شدن در محضرشون، فرمودن از من سوال کردن که آخوندهای شما، آقایان شما در طب چه کار کردن؟ آقا فرمود الان بنده خودم چیزی در حدود 300 نسخه کتاب طب از آخوندهای خودم فعلا در کتابخونه من خودم دارم. حالا چقدر بندگان خدا کتاب نوشتن که ما خبر نداریم، نمیدونیم. پس دیگه حالا بنده چند تا رو خوندم بگم آقا هر چه بود رو من گرفتم؟ چیزی نگرفتیم هنوز، چیزی نشد، کاری نکردیم آقا جان. اینه که همینجور پی بسته باید بریم. حالا و مادون همه محتاج او و در وی حرکت متصور نیست. اگر این سلسله موجودات به اون غایت الغایات برسه، البته اون دیگه حرکت نداره، برای اینکه اون غیر متناهیه و اون غیر متناهی دیگه باز به طرف چیزی مفهوم نداره. خب اصل 16، اصل 16 اینه که الان ما این موجودات را وقتی نگاه میکنیم، پدیده ها را، هستی ها را میبینیم، عجب گفتیم که آقا حرکتی داریم، حرکت هم از نقص به کماله. یعنی موجودات نقص دارن؟ اگر نقص دارن اون هستی و وجودی که در قالب این موجودات خودش رو نشون داده است، ایشون آیا ناقص بود؟ این هستی، اون هستی که اینجوری خودش رو آورده ظهور داده، در اصل دوم فرمودید که اصل اول هرچه هست وجوده، اصل دوم که همه از وجود آمده اند، یعنی این نقص ها هم از وجود آمده این نقص برای چیه؟ میفرمایید به این که این که میگوییم نقص در مقام مقایسه است. ولا هر موجودی را در همون موطنی به همون مقداری که هست نگاهش بفرمایی میبینی کمال، همون اندازه کمال. الان هسته خرما در هسته بودنش ناقصه، از این که هسته خرماست ناقصه کمال. چه نقصی داره؟ بذر برنج آیا در اون دانه برنج بودن خودش نقص داره؟ چه نقصی داره؟ خوشه گندم در خوشه گندم بودن نقص داره، از اینکه خوشه گندم شده است چه نقصی داره؟ بعد جناب عالی میایی بین اون دانه گندم و با خوشه گندم مقایسه میکنی، میگی خوشه گندم کمالش بیشتره. پس اصل 16 میشه که هر موجودی در حد خود تام و کامل است، هیچ نقصی نداره. نطفه در نطفه بودن هیچ نقص نداره. منطقه الان جنابالی خانای نویسه خودت رو با نطفه مقایسه که میکنی، البته شما کجا نطفه کجا، اون خیلی کار داره هنوز تا به اینجا برسه که هر موجودی در حد خود تام و کامل است. تام و اتم و کامل و اکمل از قیاس پیش میآید. شما اینو با اون مقایسه میکنید، میگید این کامله اون ناقصه. استاد سال اول ابتدایی با استاد سال مثلا چهارم دبیرستان اینا با هم دیگر نقص دارن؟ نخیر، این در استاد بودنش در اول ابتدایی کامله، اونم در استاد سال چهارم دبیرستان کامله. اما میاد این دوتا رو به هم مقایسه میکنیم، میگید خب این تا به اونجا خیلی فاصله است. اینها مطلقا در مقام مقایسه است، ولی ما در نظام هستی نقص نداریم، علی هر چه هست تمام و کامله. خب راستی در عالم تحقیقاتی کردیم ما، چون آروم نمیگیریم آقا جان دیگه، آروم نمیگیریم. یک موجودی هستیم فعالی، متفکری، ماشاءالله شبان روز همینجور داریم میبینیم. بعد خودمون ارتباطاتی داریم، با ما هم مرتبطن، در حوادث ها چیزهایی پیش میان. راستی بعضی از چیزها رو ما میبینیم که عجیب شره. بله امروز آقای کشاورز داشت سر زمینش میرفت، به شدت باران و سیل و کذا و کذا، ایشون امروز بیچاره از کارگری از کشاورزی افتاده و چه بسا بعضی از زمینهاش هم بله باران و سیل آمده برده. بعد میگه آقا این چه عالمی شده، اینها دیگه چه گرفتاری شده، آقا اینها چه شریه رو به کار میان، باعث شده که زمینهای ما کذا و کذا. ظاهرا بعضی از چیزها رو ابتدا هم فرمودید که شر میدانیم، اما به مقداری که دقیق بشویم و بیاییم مجموعه نظام هستی رو بسنجیم، ببینیم که آیا این مجموعه باید این باران و این سیل در این نقطه در این مکان میامد یا نمیامد. وقتی خوب تحقیق بکنیم میبینی که جاش بود. اینه که اصل 17 درست میشه. هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر و بد نیست، ولی قیاس و نسبت با این و آن که به میان آمد، سخن از شر رو بد به میان می آید. همون مثال هایی که زدن، کوزگر دلش میخواد که امروز آفتاب باشه، چرا؟ برای اینکه باید کوزاش خوش بگیرن. همینجا همین بغل همین آقای کوزگر یا آقایی اسفناج کشته، سبزی کشته، الان زمینش خشکه، میگه ای خدا میشه یه بارانی بیاد؟ ولی این میگه بیاد خیلی خوبه، اون میگه نیاد خیلی خوبه. اگر بیاد کوزگر میگه عجب شر امروز در عالم برپا شده که کوزه ما آب افتاد. اگر نیاد آقای کشاورز میگه عجب شری شده که ولی زمین من خوش گرفته. و قربان جان خدا تو داخل یک منزل میخوای سر 4 تا 5 تا بچه و یه زن و منطقه اینا رو خودتون هم بیارید، نمیتونی. ماشاءالله این موجودات هر کدام هم به اختزای وجودیشون چیزها میخوان. چجور تدبیر میکنه؟ در نهایت میبینید همه راضیان به همونی که بود و هر چند فکر میکنن میبینن بهتر از این نمیشد. اگر میفرمایید نه بشینن تمام عقلا دانشمندان عالم اولین آخرین بشینن تر بدن راجع به باران آمدن در طول سال، بشینن تر بدن. اگرم اهل دلن به خدا عرض بکنن آقا خواهش میکنیم یک چند روزی به تقاضای ما، حالا اینطور نیست که عالم تو به طور کلی زود باز تو زرنگی زود سرشو جمع میکنی، یک چند روز ما تر میدیم در نحوه باران آمدن در روی کره زمین، ببینید آقا چه افتضاح در میاد. فرمایش میفرمایید آقا اینجا نشستیم خودمونو در عالم معیار قرار دادیم، خیال میکنیم که من که اینجا هستم، من و زن و بچه من و کوزگری من و این حیات من، باید آسمون که مال منه، زمینم که مال منه، خدا هم که مال منه، همه باید دست به دست هم بدم ببینم بنده چی رو میخوام که اون اجرا بکنن.
اگر نکردن داد در بیارم، تظاهرات کنم، مرگ بر عالم بگم، مرگ بر آسمان بگم، مرگ بر آفتاب بگم، مرگ بر باران بگم که آقا جان چرا با من هماهنگی نکردید؟ اینطور نیست. خب بعد فرمودن خلاصه دو اصل اخیر، هیچ موجودی در حد خود نه ناقص است نه شره. اینا همه به قیاس پیش میان. خب اصل 18 فرمودید به این که خب حالا یه مقداری محدود میشین، علاوه از این که من در نظام هستی مرتبطم، من در این اجتماع با هم نوعان خودم هم به سر میبرم. آدمی نیستم که برم اونجا تو درون یک جنگلی، بعضی مثل بندگان خدا تک تک افرادی میشنویم که میگن رفتن در درون جنگل زندگی میکنن، حالا براشون یک چیزی پیش آمده و رفتن. همه مردم که بیچاره نمیتونن برن تو داخل جنگل ها، هر کسی بره بالای یه قله کوهی. بله خب هستیم تو داخل اجتماع. حالا اگه اجتماع هستیم همینجوری میشه آقا جان؟ نخیر، مربی میخوای آقا جان. بله مربی میخوای، استاد میخوای، باید تو رو بپروراند، باید ما رو بپروراند. اصل 18 نطفه و مربی و اجتماع و معاشر از اصولی هم که در سعادت و شقاوت انسان دخلی به سزا دارن. البته اینها همه رو باید مراعات کنه. مربی داشتن خیلی مهمه. در اجتماع بودن چه کار کنی که در اجتماع باشی و به کمال برسی؟ خیلی مطلب سنگینه. معاشرت با مردم را داشته باشی و این معاشرت برای تقویت کمال تو باشه، خیلی سخته. و نطفه، از همه اینها مهمتر از اون نطفه، نطفه نطفه. از نطفه که میاد بالا باید بر اساس تنظیم نظم نظام هستی باشه. هر کجا اونجا خراب شده قضایای پیش میاد. و عزیزان من عالم نطفه عجیبه، خیلی عجیبه. فرمایشات از اساتید، از کتابها بزرگان در مورد نطفه فراوان، و الحمدلله که امروز جزو یکی از رشته های مهم دانشگاهی ها شده که در علم ژنتیک چیه که به شدت در این رابطه. و چقدر خوبه آقا، این علم هر چه پیشرفت بکنه آقا در تمام علوم رشته های پزشکی تأثیر میگذاره. نطفه عزیز من، هر چه تحقیق میشود با در نطفه بشه، چون نطفه کار میرسه. نطفه اگر درست حل بشه، پدر و مادر به خصوص بارها برد محضر رسندن، خدا شاهد است هیچ موجودی در نظام هستی در مقام پروروندن به عظمت زن آفریده نشد. زن چرا؟ برای اینکه حقیقت عالم کل این نظام هستی را آفرید و تمام این عالم را هم خلاصه و اساره کرد. این اساره و خلاصه به نام نطفه را هم تحویل یک زهدانی و رحمی به نام مادر عزیز داده. حالا ببین این دستگاه چیه، ببین این موجود چه موجودی است در نظام هستی. ببینیم که زن در نظام عالم چه جایگاه عجیبی داره که دین تمام همتش در اینه که آقا زن این یک ماده را، این یک نطفه را به کمال برسه. بله بله، اونجا امضای اداره میشه یه مردم میشه بکنه، اونجا اون فلون جای سر خیابون فلون کارو کردن اون یه مرد میشه بکنه، اما مرد نمیتونه این نطفه رو به کمال برسه. این نطفه رو باید این زهدان، این باید چه جور مراعات کنه، این باید چه کار بکنه که آقا عالم خلاصه شده، اجتماع کارش پیش میره، مجلس شورای اسلامی کارش پیش میره، هیچ جا خدای نا به یقین بدانن عزیزان من، خواهران من به یقین بدانن که هیچ جا روی زمین نمیمونه، همه رو پیش میبرن. جز فقط در یک مورد البته هست که رشته پزشکی خیلی خوب، برای اینکه زنها و مردها اینجا محرم و نامحرم دارن، این خیلی خوب میشه. اما از همه مهمتر، زن کارخانه آدمسازی نظام هستی آقا جان. آقا این کارخانه رو نباید به هر چیزی سپرد. این کارخانه عظیم انسانسازی را نباید دستخوش حوادث متفرقه کرد و این را با مسائل گوناگون فرد سیاسی، دنیا چه میکنن، ما چه میشیم، حقوق زن، حق زن، بهترین حقی که خدای عالم، حقیقت عالم به زن داد اینه، بهترین احترام رو بهشون کرد، کل عالم رو خلاصه کرد، سراسر این خلاصه رو تحت نطفه به این کارخانه عظیم آدمسازی تحویل داد و به وی فرمود که عزیز من این یکی رو درست بپروران، که اگر این رو پروراندی مجلس درست میشه، حکومت درست میشه، جهان درست میشه، نظام درست میشه، اجتماع درست میشه. بهترین خدمت اینه آقا جان، دقت بفرمایید. خب اصل اصول بعدی دیگه میمونه آقا جان، انشاءالله به لطف خداوند تا اطلاع بعدی در محضر عزیزان حاضر بشیم. ایام سال جدید رو ظاهرا اینطوری که برنامه نداریم بذارید برای زن و فرزندانتون. خدا اینا کرده خسته نشن آقا دیگه. اونها هم حقی دارن، اونها باید یک تفریح برن، یه زیارتی برن، یه گشتی بزنن آقا جان، که ما با 4 تا کلاس حالا فرض بگیم ایام نوروز 2 تا درس باشه، باعث بشه که مسافرت ها قطع بشه، بچه‌ها خسته میشن، کلاس دارن، اون آقا اون دلشو میشکنه، طور دیگر ما رو عقب میاندازن. همینطوری دل اینا رو به دست بیارید، انشالله بهتر پیش میرید. به لطف خدا باز مترصد هستیم، انشالله به محضر شریف تشرف پیدا میکنیم. والحمدلله رب العالمین.